بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به مشتق. امروز مشتق رو شروع میکنیم، برکلا این دو جلسه هم که فاصله افتاده جبران کنیم و فاصله رو با شهیدی کم کنیم. اولین نکته ای که در بحث مشتق عرض کنم اینه که مشتق بحث اصولی نیست و مال مقدمه علم اصوله. چرا؟ چون مباحث اصولی همونطور که در ابتدا هم گفتیم، آخوندم گفت، بقیه هم دارن، باید برای استنباط حکم شرعی باشه. باید عناصر مشترکه فل استنباط الحکم شرعی باشه. یعنی مستقیماً به استنباط حکم شرعی منجر بشه. ولی بحث مشتق مستقیماً رو استنباط حکم شرعی نیست، در استنباط متعلق حکم شرعی است. یعنی شما مثلا وقتی میایید بحث میکنی که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل یا برای عام از خصوص از متلبس بالمبدأ و من قضا ان حال مبدأ، رو حکم صحبت نمیکنی، داری مثلا رو شجره مثمره بحث میکنی که کلمه مثمره وضع شده برای خصوص اون چیزی که همین الان بالفعل ثمره دارد یا اهم است از اونی که ثمره دارد و اونی که انقضا انه مبدا ثمره داشتن. درسته که به دنبال این بحث نتیجه فقهی بار می شود اگر شما بگویید مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل است، ادرار بر زیر درختی که انقضا انه تلبس بالمبدا میوه دار شدن، این دیگه اطلاقی بگید مجازی میشه و اون کراهت نداره. اما اگر بگید اعمه چون این ادراری کراهت داره، این حرف متی نیست. ولیکن به هر حال شما مستقیما حکم شرعی رو استنباط نکردی، شما اومدی اون مثمره را که متعلق حکم شرعی بود استنباط کردی. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل صحیح و عمه. صحیح و عمه هم شما مستقیما حکم شرعی در نمیاوردی که میمدید گفتیم مثلا صلات بیع سببی یا اونطور که ما قائل شدیم حتی مسببی، چون مشهور تو مسببی میگفتن بحث صیام نمیاد، بحث صیام فقط توی عبادات میاد و معاملات سببی، ما میگفتیم تو مسببی هم به شکل دیگری قابل تره. به هر صورت شما اومدی بحث میکنید که ظهور این عبادت یا این معامله در چیست، اینو داشتید بحث میکنید، این خودش حکم شرعی نبود. ولو به تبع او حکم شرعی جواز تمسک به اطلاق و عدم جواز تمسک به اطلاق هم می آمد، ولی خودش حکم شرعی نبود. در مشتق هم اونی که شما بحث می کنی خودش حکم شرعی نیست، خودش متعلق حکم شرعی است. بحث می کنی که کلمه مثمره ظهورش در چیست. خب کلمه مثمره در ظهورش در چیست؟ این که حکم شرعی نیست، این متعلق حکم شرعی است، متعلق نهی از بول بر شجره در زیر شجره مصمر است. بنابراین نکته اولی که خواستم عرض کنم اینه که بحث مشتق جزء مباحث علم اصول نیست، به خاطر اینکه استنباط و حکم شرعی تو مشتق انجام نمیشه. بحث مشتق جزء مقدمه علم اصول حساب میشه، دقیقا مثل صحیح هم. لذا شما میبینید مرحوم آخوندم در کفایه مشتق رو تو مقدمه آورده، مقدمه سیزدهمش، یعنی امر سیزدهم از امور مقدماتیش مشتقه و کار درستی هم هست، جاش همینجاست، نباید تو اصول بیاد چون استنباط حکم شرعی باش نمیاد. دقیقا مثل صحیح و عام میمونه که شما در تو مثل سمونه که شما حکم شرعی رو استنباط نمی کنی بلکه متعلق حکم شرعی رو استنباط می کنی. بله بله استنباط هست، من نگفتم تطبیقه، بحث مشتق بحث تطبیقی نیست، کما که صحیح و عام هم تطبیقی نبود، اونم استنباطی بود. استنباطی هست، منتها استنباط حکم شرعی نیست، استنباط متعلق حکم شرعی است. هم صحیح و عام اینجوریه هم مشتق، ولی استنباطی هست، اینا تطبیقی نیستن. استنباطی اینجا مقال تطبیقیه، تطبیق اونه که بین قاعده مبحوثون علی الاقوا، تطبیق اونه که بین قاعده مبحوثون انها با حکم مفتابه
مغایرت در حد مغایرت کلی و فرد باشه، که شما فقط اون قاعده رو بر فرد تطبیق میدی. مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در شبهات موضوعیه، که مغایرتش با اینکه این لباس پاک است در حد کلی و فرده. این میشه تطبیقی و البته تطبیقی هم از اصول خارجه. ولی من نگفتم بحث مشتق تطبیقیه، بحث مشتق استنباطیه، منتها استنباط حکم شرعی نیست، استنباط متعلق حکم شرعی است. من این عرض کردم و این حرف من بنابراین اشتباه نشه. من قبول کردم مشتق اصولی نیست، ولی که نگفتم چون تطبیقیه که بشه فقهی، نه استنباطی هست، منتها استنباط متعلق حکم شرعی، دقیقا مثل صحیح و اهم. این نکته اول که جایگاه بحث مشتق. نکته بعدی که اتفاقا اینم شباهتی است بین مشتق و صحیح و اهم، اینه که بحث در مشتق و محل نزاع در مشتق در سعه و زیغه، در سعه و زیغ موضوع الله. دقیقا این صحیح و اهم بود که بحث در سعه و زیغ موضوع الله بود، که یه گروه میگفتن وضع شده برای خصوص تام الاجزاء و شرایط، بعضا میگفتن نه، برای ما یسما فی العرف صلاتن، اهم از این که تام الاجزاء باشه و ناقص الاجزاء. بحث در مشتق هم سر سعه و زیغه، که آیا بحث مشتق و مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل، یا برای اعم از متلبس بالمبدا بالفعل و من قضا عنه المبدا، معنای اوسعی دارد. بنابراین دو تا شباهت، حالا غرض همین نبود، ولی عملا این دو تا بحثی که گفتیم دو تا شباهت شد بین مشتق و صحیح. یکی از جهت این که هر دو استنباط حکم شرعی هستند، جفتشون استنباط متعلق حکم شرعی هستند، لذا هر دو باید در مقدمه علم اصول بیان، در اصول اثر دارن با واسطه، ولی خودشون استنباط حکم شرعی هستند. بله استنباطی هستن، اثر با واسطه هم دارن، ولی خودشون استنباط حکم شرعی هستند. دوم این که همینجا باز این صحیح هم بحث سعه و زیغ موضوع الله، که موضوع الله سعه دارد یا موضوع الله زیغ است. این راجبین عرض شود خدمت شما که نکته بعد بعدی که میخواستم عرض کنم اینه که تبیین محل نزاع یه خورده بحث داره. محل نزاع در مشتق کجاست؟ تبیین محل نزاع. پس مطلب اول، مشتق بحث اصولی نیست، مال مقدمه علم اصوله، چون استنباط حکم شرعی نیست، استنباط متعلق حکم شرعی است. نکته دوم، بحث در مشتق در سعه و زیغ موضوع اللهه، اینم نکته دوم. نکته سوم که تبیین محل نزاع، میخوام خود بازش کنم که اینجا یه خورده بحث هست. حرف مرحوم آخوند و مشهور، حرف صاحب فصول که آخوند نقل کرده ولی ناقص نقل کرده، یه حرفم میرزا نائینی داره که دم آقای شهیدی هم مطرح کرده، ما هم عرض میکنیم. این سه تا قول رو میگم دیگه، حالا اقوال ریزتری هم هست، اونا رو دیگه متعرض نمیشم در تبیین محل نزاع، به نظرم همین کافی هست. خود مشهور و آخوند، صاحب فصول هم باید بگم، چون آخوند اینجا قول صاحب فصول درست نقل نکرد، حالا رسیدیم میگم عبارت فصولم براتون میخونم، خودتونم مراجعه کنید. اونم یه قول، یه قولم که قول میرزای نائینی است که اون رو هم بگیم و نقد کنیم. ما خودمون البته اینجا با آخوند و مشهور در مدعا موافقیم. خب اما محل بحث، اول قول مشهور که مرحوم آخوند هم همین قول رو قائله. مشهور معتقدند در این که استعمال مشتق در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل حقیقت است شکی نیست، و در این که استعمال مشتق در اون کسی که در اون ذاتی که فعلا متلبس بالمبدا نیست بعدن متلبس بالمبدا می شود مجاز است، این هم نزاعی نیست. اما در این که استعمال مشتق در اون ذاتی که این قضا انه المبدع اون مبدع رو از دست داده، این استعمال استعمال حقیقی است یا مجاز است، این اختلافه. و این اختلاف خدمت شما عرض شد مربوط به هیئت مشتقه. دارم نظر مشهور رو میگم، یعنی اونی که در محل در بحث مشتق محل نزاعه که آیا وضع شده برای خصوص متلبس المبدع بالفعل یا برای عام از متلبس مبدع بالفعل و این قضا عنه المبدع، نزاع توی هیئت مشتقه. ما به ماده مشتق اصلا کاری نداریم، بالاخره مشتق یه کلمه است، یه ماده‌ای داره یه هیئتی داره، مادهش میشه بحث ادبی که ادبیات باید توضیح بده، باید بری تو کتب لغت، لغت شناسی، اینا ماده رو باید از اونجا به دست بیاری. ما توی بحث اصول با ماده مشتق کار نداریم، ما تو هیئت مشتق بحث میکنیم. همین باعث میشه که بین مشتق، دارم قول مشهور رو میگم، بین مشتق اصولی با مشتق ادبی رابطه اندل مشهور بشه عموم و خصوص منوج. یه سری چیزا هم مشتق اصولی میشن هم مشتق نحوی، مثلا زارب، زارب مشتق اصولی هست مشتق ادبی هم هست. یه تعریف کنیم این دو، حالا بعد که تمام شد تعریف میکنم. باشه، زارب هم مشتق اصولی هم مشتق ادبی. اما مثلا خدمت شما شود زوج یا زوجه مشتق اصولی هستند، چون اینها هم وصفی هستند که بر ذات هم میشن، مثلا میگید زیدون زوج هند یا فاطمه زوجت و علی، بله حمل میشوند. و بعد هم اگر یه وقت اینا طلاق گرفتن این قضا انه المبدع، حالا بحث میشه کرد که این اطلاق اطلاق حقیقی است یا مجازی است. بنابراین این بحث توی یه سری از جوامد اصولی هم میاد، مثل جوامد نحوی هم میاد، مثل کما اینکه یه سری چیزا هستن که مشتق پس یه سری چیزا مشتق اصولی هستن مشتق نحوی نیستن، مثل زوج و زوجه و اینا. یه سری چیزا برعکس مشتق نحوی هستن ولی مشتق اصولی نیستن، مثلا ناطق. ناطق بنابراین که فصل انسان باشه، حالا یا فصل حقیقی یا فصل مشهده، فصل حقیقی نیست ناطق. ناطق از سنخ نطق، نطق هم از مقوله کیف، نفس آدمی از مقوله جوهره، پس قطعا ناطق فصل حقیقی برای انسان نیست، فصل مشهوریه، کما که توی فلسفه هم گفتن در حقیقت عرض خاصیست که یوزع مکان الفصل. به هر حال ناطق مشتق اصولی هست، مشتق نحوی هست، مشتق نحوی سفال دیگه، ولی مشتق اصولی نیست. چون اگر ناطقیت که فصل چیزی زائل بشه دیگه اون ذات هم از بین میره، فصل مقوم ذاته، بره اون ذات هم از بین میره. و یه سری چیز هم مشتق اصولی هم مشتق نحوی، مثل زارب. زارب هم مشتق اصولیه هم مشتق نحویه، هر دو هست. خب حالا دوست پرسید، این آقا دوستمون پرسید که این تعریف کنید. باشه تعریف میکنه، نوشته فرستاده که تعریف کنید، تعریف میکنید. باشه، مشتق اصولی چیه؟ مشتق نحوی چیه؟ مشتق اصولی اون محمولی است که بر ذات حمل میشه. مشتق اصولی اون محمولی است که بر ذات حمل میشه و بعد از انقضاء اون محمول ذات منقضی نمیشه. دوتاش باید باشه. پس یکی بر ذات حمل بشه، اونم به حمل مواتات یا هوهو، این همانی باشه بینشون، و بعد با انقضاء اون وصف ذات از بین نره. مثلا مثمره، تو شجرت المثمره که میگن ادرار زیر درخت مثمره کراهت داره، این مشتق اصولیه، چون بر شجره حمل میشه، میگیم این درخت میوه دار است. بعد با انقضاء وصف مثمره بودن درخت از بین نمیره. یا مثلا اون روایتی که داریم نهی از وضو با ماء مسخن به شمس، بخونم روایتشو. بله روایت اینه، البته روایت مرسله است از دعائم الاسلام مال قاضی نعمان. در مرسله دعائم الاسلام مال قاضی نعمان مصری دارد، جلد 1 صفحه 104، ان رسول الله صلی الله علیه و آله نها عن القائت فی الماء القائم و فی النهر و علی شفیر البئر یستعذب من مائها و تحت شجره المثمره و بین القبور و علی الطرق و الافنیت و ان یبول الرجل قائما. در این روایت که قاضی نعمان در دعائم الاسلام آورده، حالا گفتم دعائم الاسلام یه اشاره بکنم، دعائم الاسلام مال قاضی نعمان مغربی است. قاضی نعمان مغربی از علمای قرن چهارم هست، سال 259 هجری قمری، یعنی هنوز دوره آخرای دوره حضور دیگه، هنوز غیبت صغرا شروع نشده، یه سال قبل از غیبت صغرا در اندلس به دنیا میاد. پدرش سنی بوده، مالکی بوده، اینم اول پیرو مذهب مالکی از اهل سنت بوده، چون اصلا اندلس سنی نشین بودن، بعدش شیعه شد، جز فرقه اسماعیلیه شد، بعضی هم معتقدن که بعد شیعه اثناعشری شد، مثلا علامه مجلسی اینطوری میگن، میگن شیعه اثناعشری شد، منتها چون در اون دوران یه سری سنی بود توی همون اندلس، یه سری هم در شمال آفریقا سلاطین اسماعیلیه بودن، این دیگه اونجا شیعه اثناعشری که نبود، تقیه میکرد، بالاخره اسماعیلیه باز نزدیکتر بودن تا سنی ها، علامه مجلسی اینطور میگه، میگه تقیه میکرد. حالا به هر صورت قاضی نعمان خدمت شما عرض شود مال این دوره است، منظورم یعنی مال متولد 259 و در اندلس و شمال آفریقا بوده. تألیفات هم خیلی داره، حالا یکیش همین دعائم الاسلام، 363 هم از دنیا رفته، یعنی 104 سال عمر کرد، 259 به دنیا اومد، 363 از دنیا رفت، یعنی قبل از شروع غیبت صغرا این بابا به دنیا اومد، در غیبت کبرا از دنیا رفت، کل غیبت صغرا رو این زندگی کرده، 69 سال، 104 سال هم کرده، 363 از دنیا رفته. کتاب زیاد داره، یکی از کتاباش همین دعائم الاسلام، دعائم الاسلام، کتاب اساس و تعویل داره، التوحید و الامامه داره که در اثبات امامت، مفاتیح و نعمه داره، الایضاح داره، کتاب زیاد داره که حالا ما الان این روایت که میخواییم بخونیم از کتاب دعائم الاسلامه. عرض شود که از کتاب دعائم الاسلام ایشونه. حالا در مورد کتاب دعائم هم اختلافاتیست، مثلا علامه مجلسی، شیخ حره عاملی، محدث نوری، علامه بحرالعلوم، اینا کتاب دعائم الاسلام رو قبول دارن و معتقدن نویسندش هم شیعه اثناعشری بوده، تقیه میکرد. یه دسته هم مثل ابن شهرآشوب مازندرانی و اینها هستن که میگن این شیعه اثناعشری نبوده ولی کتاب دعائم کتاب خوبیه. یه گروهی هم هستن که شاید زیاد هم باشن، مثل صاحب جواهر، که اصلا این کتاب رو معتبر نمیدونن، چون مرسله روایتش مرسله و میگن قابل اعتماد نیست. حالا به هر صورت در کتاب دعائم این روایت رو آورده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، بله، نهی عن البول فلما عن الماء القائم و عن الغائط و خوندم الان یه لحظه از ذهنم رفت، الان براتون خوندم، بله، نهی عن البول فلما القائم من الجفا، گفته بول کردن در آب، اونم ایستاده در آبی که در حال ایستاده هست، این جفاست، و نهی کرد از بول در آبی که ایستاده و از مدفوع کردن در این آب و در نهر که حال حرکته و بر لب چاه، گفت اینا باعث آزار و اذیت حیواناتی میشه که تو این آب زندگی میکنن، این کار نکنه. الان این فاضلابایی که وصل میکنن به آبهای طبیعی که ماهی داره، این کراهت داره، مثلا ماهی داره توش زندگی میکنه، اینا فاضلاب وصل میکنن توش، این کراهت داره. من تو شمال دیدم از این کارا میکنه، اینا کراهت داره. بعد و یکی هم از همین تو همین سیاق که داره نهی میکنه میگه و تحت شجرت المسمره، زیر درخت میوه دارم کراهت داره. حالا این کلمه مسمره دارم حرف مشهور رو میگم، حالا اینا مخالف هم داره، مشهور میگه این مسمره الان مشتقه. چرا؟ چون این یک وصفی است که بر ذاتی به نام شجره حمل شده و با انقضاء این وصف مسمره اون ذات یعنی شجره زائل نمیشه، با انقضاء وصف ذات از بین نمیره، مسمره هم بره درخت نابود نمیشه، پس این میشه مشتق. بعد میگن اگر بگی موضوع الله مشتق زیغ خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل، خب اگر این تلبس رو از دست داد و دیگه وصف مسمره بودن بر او عرفاً اطلاق نمیشد، دیگه این کراهت نداره. اما اگر این رو از دست نداد، این خدمت شما عرض شود کراهت داره. اما اگر کسی بگوید مشتق وضع شده است برای اعم، یعنی وضع شده برای اعم از متلبس و من قضا، میگوید چه الان مسمره باشد چه قبلا مسمره بوده، در هر دو صورت ادرار زیر این درخت کراهت داره. و هر دو گروه قبول دارند که اگر درختی الان مسمره نیست، نهاله، بعدن مسمره می شود، هر دو گروه قبول دارند که ادرار در اون زیر چنون درختی کراهت نداره و این روایت چنون نهالی در حقیقت شاملش نمیشه. این یه مثال. یه مثال دیگه هم زدن المال مسخن و به شمس. این المال مسخن و به شمس تو روایت مسخن نداره، تو روایتی که هست در روزت الواعظین مال فتال نیشابوری، مال قرن پنجم و ششم فتال نیشابوری، فتال نیشابوری میشناسید؟ فتال نیشابوری از علمای قرن پنجم و ششم 508 اگه اشتباه نکنم، این هلوهوش از دنیا رفته. بعد فتال نیشابوری، این خدمت شما عرض شود از ثقات هست، از ثقات هست و شیخ منتجب الدین رازی که نزدیک به اوست، عصرش نزدیک به اوست، گفته که من این رو ثقه میدانم و چون این نزدیک به اون عصر بوده توثیقش هم قریبه به حس قابل قبوله. و این شیخ فتال استاد ابن شهرآشوب مازندرانی هست که مناقب داره، اون ابن شهرآشوبش مازندرانی شاگرد همین فتال نیشابوریه، بعد خود فتال نیشابوری هم شاگرد شیخ طوسی و سید مرتضی هست. آره سید مرتضی هست و یه کتابی داره اون روزت الواعظین و بصیرت المتعظین. بعد از این چاپی که من دارم چاپ قدیمشه، چاپ جدیدشو ندارم، تو این چاپ قدیمش آره زده چاپ قدیمه دیگه، حالا چاپ قدیمیه مال قومه، چاپ قوم قدیمی. این در صفحه جلد 2 صفحه 308 اونجا که خمس و خصال قال رسول الله، باز مرسل است، خمس و خصال تورس البرس، 5 تا خصلتن که اینا خوب نیستن، النوره یوم الجمعه و یوم الاربعا و توزی و الاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس و الاكل على الجنابه و غشيان المرأه في حيزها و الاكل على الشبع، که میاد میگه اینا مکروهن، خوردن در حال سیری کراهت داره، خوردن در حال جنابت کراهت داره. بعد یکی از این 5 تا کراهت هایی که ذکر میکنه در سیاق همین خوردن بر سیری و خوردن بر جنابت، همین التوزی و الاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس است. بعضی گفتن این هم مثال مشتقه، چون بگیم ماء المسخن، اگر خورشید الان گرمش کرده و همین الان بهش داره میتابه و گرمش میکنه، این قطعا مکروهه. اگر هنوز گرمش نکرده بعدا گرمش میکنه، قطعا کراهت نداره. اگر قبلا گرمش میکرده و الان گرماش از بین رفته ولی قبلا توسط خورشید گرم شده بوده، آیا این کراهت داره وضوع قصد با او یا نه؟ گفتن میشه اختلافه که ثمره بحث مشتق میشه. ولی این مثال همونطور که عرض کردم مثال خوبی برای قول مشهور نیست، چون این داره الماء الذی تسخنه الشمس تو روایت، اصلا مسخن نده، سلم موصوله، الماء الذی تسخنه الشمس و بعدم میگیم که فعل چون حملش حمل این همانی نیست از محل بحث در مشتق خارجه. ولی اون از شجرت المسمرم مثال خوبیست برای مشهور. خب دور نشیم، هی هفت و هفت اومد یکم فاصله گرفتیم. عرض شود خدمت شما که داشتیم میگفتیم که تبیین محل نزاع به نظر مشهور، گفتیم جنبندی کنم اینو که بعد بریم سراغ اقوال دیگران. عرض کردیم که مشهور معتقدن نزاع در بحث مشتق توی هیئته، نه توی ماده کلمه. ماده مال ادبیات، توی هیئته. بعد یه قدر مشترکی است که همه قبول دارن و اونی که اگر ذاتی متلبس به مبدأی بالفعل باشد همه میگن حقیقته، آینده متلبس بشه همه میگن مجازه، و اگر قبلا متلبس بوده و الان انقضا عنه المبدأ مشهور میگن اینجا اختلافه که این هیئت اینجا وضعش حقیقی است یا نه. و مشهور معتقدن که بین مشتق اصولی با مشتق ادبی نسبت عموم و خصوص من وجه، مثل ناطق مشتق ادبی هستن اصولی نیستن، مثل زوج و زوجه مشتق اصولی هستن ادبی نیستن، و مثل همین مسخن به شمس و اینها، یا اون مثل که حالا ما مثالش اشکار کردیم، یا اون مثال شجره مسمره، مشهور میگن اینها محل نزاع واقع میشه. و نکته دیگری که راجع به کلام مشهور بگم که این بحث مشهور تموم بشه، در کلام مشهور وقتی میخوان مشتق اصولی رو معنا کنن میگن ذاتون تلبس بالمبدأ، چیز میگن مشتق اصولی اون وصفیست، محمولیست، وصفیست که بر ذات حمل میشه به حمل مواتات و با از بین رفتن اون ذات اون از بین نمیره. دقت کنید اینا منظورشون از کلمه ذات، ذات مقابل عرض نیست، جوهر منظورشون نیست. این ذات که میگن مطلق موضوعه، چه جوهر باشه چه عرض. لذا سواده شدید، بیازه ضعیف، اینا هم باز شدید و ضعیف مشتقه، با اینکه هم شده بر سواد و بیازی که او عرضه. اما اینا وقتی میگن ذات منظورشون جوهر مقابل عرض نیست، مطلق اون موضوع رو میگن ذات، چه به لحاظ فلسفی جوهر باشد چه به لحاظ فلسفی عرض باشد. سواد و شدید، بیاض و ضعیف هم میگن. بنابراین بین مشتق، بین این ذاتی که مشهور توی اصول میگن با اون ذاتی که توی فلسفه میگن که معنای جوهره، تفاوت وجود داره. اینا رو با هم قاطی نکنید. این مطلق موضوعه، میخواد جوهر باشه، میخواد عرض باشه، میخواد حتی اعتباری باشه. بعد نکته دیگری که راجع به این کلام مشهور باید بگم تامشه، این ذاتون طلب بسه بگم وصفی که حمل بر ذات بشه به حمل مواتات یا این همانی. وقتی میگن به حمل مواتات، بعد مثل افعال که حمل میشن، مثلا یزربو بر زید هم میشه، زیدون یزربو، ولی حملش مواتات نیست، این همانی نیست. لذا مثلا یزربو رو بهش مشتق اصولی نمیگن. ایرادی هم که من همین الان گرفتم نسبت به مسخنه به شمس همین بود، گفتم در روایت نداره نها عن الماء المسخنه به شمس، داره الماء الذی تسخنه یا تسخنه الشمس، تسخنه الشمس، که روایتش هم براتون خوندم که خدمت شما عرض شود اینطور داره. و اینم تسخنه دیگه مشتق اصولی نمیشه، چون حملش بر ذات حمل این همانی نیست، حمل هوهو نیست. شما مثلا زید و زاربون هوهوه، میگی زید میگی زارب، شجره مسمره هوهوه، میگی شجره میگی مسمره، همونی که شجره بهش گفته میشه به همون مسمره هم گفته میشه. اما الماء تسخن و تسخن و به شمس این همانی نیست، نمیشه بگی این ما است این تسخن و شمس است، نه این تسخن و شمس نیست. لذا وصفی باید باشه که با ذات این همانی داشته باشه که بعد از انقضای وصف اون ذات باقی بماند. به همین جهت افعال و مصادر ثلاثی مزید ولو مشتق ادبی هم محسوب بشوند، اینها مشتق اصولی محسوب نمیشوند. بله تعریف اونو نگفتم، تعریف مشتق اصولی که گفتم، وصفی که بر ذات حمل بشه به حمل هوهو و با زوال ذات وصف از بین داره. اما تعریف مشتق ادبی، آره اینو نگفتم، تعریف مشتق ادبی. من یادم از اون موقع که سیوطی میخوندیم یه آقا حجتی بود، خدا بیامرزش، سید وارسته بود، سید حجت کیشانی، به ما سیوطی درس میداد. بعد یادم هست از ایشون، ایشون تو ذهنم اینه، حالا این تعبیرشم شاید این نبود، ولی تو ذهنم اینه که اون موقع برای ما تعریف میکرد، بعد دم این درستم هست، جای دیگه هم دم هست. مشتق اصول ادبی، جامد ادبی، اونجایی که ماده مشتق و هیئت مشتق هر کدوم وضع جدا، یعنی ماده کلمه با هیئت کلمه وضع جداگانه‌ای داشته باشن، ادبا بهش میگن مشتق. مثلا ضارب، ماده زادربه یه وضع داره، وزن فاعلون هم یه وزن داره، این میشه مشتق ادبی. اما زید دیگه مشتق ادبی نیست. چرا؟ چون این با هیئت و مادهش با هم وزن شده. مثلا وقتی شما اسم بچه رو گذاشتی تقی، گذاشتی زید، این رو با همین هیئت اسم گذاشتی. اما همین تقی وقتی به عنوان صفت مشبهه به کار میره، وزن فعیل توی صفت مشبهه یه وزن داره، ماده وقیه هم یه وضع جداگانه ای داره، اونو میگن مشتق ادبی. علایال بین مشتق ادبی و مشتق اصولی منوچه. حتی ما ادعای تو ادبیات نداریم، شاید حالا توی ادبا هم اختلاف بوده باشه، ولی این تعریف یادمه که استاد ما اون موقع میگفت و جاهای مختلف هم من دیدم جور در میاد که مشتق ادبی مشتقیست که هیئتش و مادهش دو وضع جدا داره، جامد ادبی کل هیئت و ماده با هم یه وضع داره، ولی مشتق اصولی نه، مشتق اصولی وصفی است که بر ذات هم میشه و با انقضای ذات از بین نمیره. این هم راجبه عرض شود. این تا اینجا حرف مشهور بود که بیان مشهور بود در محل نزاع. در مقابل مشهور چندین قول دیگه هم هست. یه قول، قول صاحب فصوله که مرحوم آخوندم در کفایه نقل کرده، مدعاشو درست نقل کرده ولی دلیلشو درست نقل نکرده. یکی هم حرف میرزای ناینی امروز بگیم، حالا شاید حرف اصفهانی رو فردا گفتم، حیفه. صاحب فصول مدعاش این بوده، این که میگن بین مشتق اصولی و مشتق نحوی نسبت عموم و خصوص من وجه مشهور، میگن اشتباه، میگن صاحب فصول میگن بین مشتق اصولی و مشتق ادبی نسبت خدمت شما عرض عموم خصوص مطلقه. صاحب فصول گفته نزاع مشتق فقط توی اسم فاعل و صفت مشبهه و منصوبات میاد که ملحق مشتقن، همین. اما دیگه مثلا توی اسم مفعول نزاع مشتق نمیاد. بگیم چرا نزاع مشتق تو اسم مفعول نمیاد؟ ببینید پس فرق رو دقت کنید. مشهور توی نزاع مشتق کاری به اسم فاعل و مفعول بودنش نداشتن، هم تو اسم فاعل نزاع می اومد، هم تو اسم مفعول، هم تو ضارب بحث مشتق رو مطرح می کردن، هم توی مضروب. ولی مرحوم صاحب فصول گفته نزاع مشتق در اسم مفعول نمیاد. چرا نمیاد؟ مرحوم آخون کلام صاحب فصول رو اینجا خوب نقل نکرده. اگر کسی عبارت کفایه رو نگاه کنه فقط و به فصول مراجعه نکنه، فکر میکنه که صاحب فصول به خاطر مثالهایی که فلاسفه اصولی این زده بودن و برای مشتق اسم فاعل رو این مثال میزدن، فکر کرده نزاع مشتق مختص به اسم فاعله. ببینید عبارت کفایه چجوریه؟ گفته عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض، یعنی به اسم فاعل، الا تمثیل به و هو غیر صالح کما هو واضح، یعنی تمثیل صلاحیت نداره. بعد که گفته تمثیل صلاحیت نداره برای تبیین محل نزاع، گفته فلا وجه لما زعمه بعض الاجله که صاحب فصول باشه من الاختصاص باسم الفاعل و ما به معناه من الصفات المشبهه و خروج و سائر الصفات. این بیان بیان خوبی نیست. شما اگر به فصول مراجعه میکنید میبینید، حالا من عبارت چند براتون میکنم، فصول اصلا صحبت مثال نیست، به خاطر مثال نمیگه، حرف فصول اینه، دلیلش اینه، یعنی مدعا که همونه، میگه اسم مفعول اینا از محل نزاع خارجه، نزاع مال اسم فاعل و منصوبات و ایناست، صفت مشبه و اسم فاعل و منصوبات. اما چرا اسم مفعول خارجه؟ میگه چون تو اسم مفعول ما نمیتونیم یه قاعده کلی ارائه بدیم، مثلا تو جای دیگه میتونیم بگیم وضع شدن برای خصوص، همه جا میشه خصوص، یا وضع شدن برای عام، همه جا میشه عام، ولی توی اسم مفعول ما نمیتونیم اینو بگیم، چون بعضی اسم مفعول ها اصلا مثل مملوک، متبادر از مملوک خصوصه، تا زمانی که این در ملک شماست بهش میگن مملوک، وقتی که شما از ملکیتت خارج شد دیگه مملوک شما نیست، مملوک کسی دیگه است. ولی بعضی اسم مفعول هم اهمن، مثل مکتوب، میگن این نوشته مکتوبه زیده، خب این هست از اون موقع که نوشته، این مکتوبه هست و هست و هست، مال گذشته فقط نیست. بعد گفته چون توی اسم مفعول ما نمیتونیم یک ضابطه کلی ارائه بدیم، پس اسم مفعول از محل نزاع خارجه. دلیل صاحب فصول اینه. من دیگم چرا آخون اینجور نقل کرده دلیل این بند خدا رو؟ مدعاش همونه که آخون میگه، ولی دلیلش اینه. عبارت الفصول هم براتون میخونم، این عین عبارت فصوله، الفصول الغرویه صفحه 48 میگه اما اسم المفعول فیکون و بعض سیغهی لخصوص المتلبس کل مملوک فانه اذا قيل هذا مملوك زيد يراد انه ملكه فعلا لا انه كان ملكا له سابقا ولو صار ملك الشخص اخر بالفعل و بعض سياقه يكون للعام كما في المكتوب فانه اذا قيل هذا مكتوب زيد فلا يراد انه يكتبه فعلا و کسا غیره من المشتقات. این دلیلش اینه، میگه یه سری مشتقات مثل اسم مفعولا، مشتقا ادبی، ضابطه کلی درشون نمیشه ارائه کرد، چون یه جایی میشه خصوص یه جایی میشه عام، و اینطور گفته. خب این استدلال صاحب فصوله. ما به نظرم میاد حرف صاحب فصول درست نیست، در مدعا همون حرف آخوند و مشهور درسته، یعنی نزاع مشتقات طور نیست که اسم مفعول از تحت این نزاع خارج باشه. چرا؟ همونطور که مرحوم آخوند گفت، منم ابتدای بحث تذکر دادم، بحث اصولی در مشتق در ماده مشتقات نیست، تو هیئت مشتقاته. بالاخره مشتق یک کلمه است، حالا چه مملوک باشه چه مکتوب باشه، یک کلمه است، هر کلمه یه ماده داره و یه هیئتی. ماده اینها رو اصول تعیین نمی کنه، ماده اینها رو توی ادبیات تعیین میشه، توی لغت تعیین میشه. ما بحثمون تو اصول رو هیئت مشتقات. حالا یه وقت هست اون ماده‌ای که توی اون وزن و قالب رفته اقتضا میکنه تلبس فعلی را، یه وقت تلبس حلولی را، یه وقت انتزائی را، یه وقت صدوری را، یه وقت شعنی را، فرق میکنه. این ماده اقتضای چنو تلبسی داره برای ما مهم نیست، اون از ادبیات به دست میاد، منتها ماده اقتضای هر نوع تلبسی داشت، وقتی که اون تلبس زائل شد ما بحث میکنیم اطلاق حقیقیه یا نه. حالا در کلمه مملوک تلبسش به فعلیته، فعلیتش که بره شما بحث میکنید که آیا این اطلاق اطلاق حقیقیه یا اطلاق بگید مجازیه، اینطور بحث میکنید. توی مثلا مکتوب اطلاق به لحاظ اثره، اطلاق اسم مصدریه، تا وقتی اثر اون نوشته روی کاغذ هست حقیقتا بهش میگن مکتوب، وقتی که اثر اون نوشته از کاغذ برطرف شد اون موقع بحث میشه که این اطلاق حقیقی یا مجازی، مثلا اصلاش محو شد. حالا اینجا هم بگیم مکتوب زید که قبلا نوشته بوده دیگه الان نوشته نیست، این حقیقی یا مجازی بحث میاد. لذا بحثمون چون توی هیئت اسم مفعوله، توی هیئت مشتقاته، این استدلال ایشون درست نیست. بحث هیئت فرق نمیکنه، اگه خصوص تو همه خصوصه، اگه عامه تو همه عامه، اختلافی که مثل مملوک و مکتوب دارن به لحاظ ماده مشتقاته، نه به لحاظ هیئت مشتق که محل بحث ماست. این فرمایش صاحب فصول. کلام ناینی رو بگم تا اونشه این حیفه بزن ده دقیقه بیشتر وقت میگه، 10 دقیقه صبر کنید من این کلام ناینی رو میگم. مرحوم میرزا ناینی گفته نه تنها اسم مفعول خارج از محل نزاعه، اسم آلت هم خارج از محل نزاعه. صاحب فصول به این مشهور گفتن اسم مفعول هم تو نزاع فرق نمی کنه، مضروب هم تو نزاع میاد، مملوک هم تو نزاع میاد. مرحوم صاحب فصول فقط اسم مفعول رو گفت نیست، میرزا ناینی گفته هم اسم مفعول از نزاع مشتقات خارجه، هم اسم آلت از نزاع مشتقات خارجه، هم اسم فاعل ها خیلی هاشون خارجه. بگیم عجب چی شده آقای ناینی، هم اسم مفعول خارجه، هم اسم آلت خارجه، هم اسم فاعل. بگیم بله، این تو اجود و تقریرات جلد اول صفحه 83 اونجاست. میگه اسم آلت از محل نزاع خارجه، مثلا شما مفتاح رو در نظر بگید، مفتاح اسم آلته. اسم آلت وضع میشه برای قوه و استعداد، اصلا کاری به تلبس بالفعل نداره. وقتی به یه چیزی میگن کلید، میگن مفتاح، اصلا صحبت تلبس بالفعل نیست که با این چیزی رو باز کنن یا نکنن. همین که این قوه و استعداد رو داره، اطلاق مفتاح برش صحیحه، چون این مفتاح برای استعداد و قابلیت وضع شده. اصلا توی مفتاح و اسم آلت تلبس به ذات به مبدا لازم نیست که بعد شما بگید آیا اگر منقضی شد این تلبس بازم حقیقی یا حقیقی نیست. اصلا تلبس نمیخواد. مفتاح یعنی مافیه شعنیت الفتح، همین. میگه اسم آلت ها همشون همینن، مکنس هم همینه، مدفع هم همینه، یعنی مافی شعنیت و دفع، همین. اینا درشون تلبس اصلا نیست. تا شما بگید تلبس برای خصوص متلبس المبدا بالفعل یا برای اهم از متلبس و منقضی، این راجع به اسم آلت که گفته اصلا در موضوع الله اسم آلت متلبس مطرح نیست که شما بگید خصوص یا اهم، همون شعنیت. راجع به اسم مفعولم گفته اسم مفعول وضع شده برای من وقع علی، مثلا مقتول یعنی من وقع علیه القتل. خود 10,000 سال هم بگذره بازم وقع علیه القتل دیگه، این که عوض نمیشه که. مضروب یعنی من وقع علیه الضرب، مقتول یعنی من وقع علیه القتل، مجروح یعنی من وقع علیه الجرح. همین یه دفعه که بزنش، یه دفعه بکشنش، یه دفعه جرحش کنن، دیگه بر این صدق میکنه. آقا میگه من مجروح جنگ تحمیلی هم، هیچ اثری هم توش نید. اما وقع علیه الجر، خب پس حقیقیه. پس اسم مفعول هم گفته از محل نزاع خارجه. چرا؟ چون اسم مفعول وضع شده برای من وقع علیه العمل. یه بار که عمل واقع بشه من وقع علیه العمل صادقه. دیگه این قضا انه و تلبس درش معنا نداره. میدونید چی میگه ناینی؟ ناینی میگه نزاع مشتق مونه جاییست که شما میگید ذاتی باشد، وصفی هم باشد، اون وصف منقضی بشود، ذات باقی بماند، تلبس ذات به اون وصف منقضی بشود، ذات ولی خودش بمونه، حالا حقیقه یا مجازی. جایی که اصلا تلبس توشون مطرح نیست مثل اسم آلت، یا اگه تلبس مطرحه اصلا اون تلبس قابل زوال نیست مثل اسم مفعول، اینا از نزاع مشتق خارجن. بعد ادامه داده مرحوم ناینی گفته حتی خیلی از اسم فاعل ها هم از محل نزاع مشتق خارجن. مثلا ممکن الوجود، میگن انسان ممکن الوجوده، خدا واجب الوجوده. این امکان از انسان جدا نمیشه که، این قضا انهد تلبس معنا نداره، این تلبس همیشه با اوست. به قول شیخ محمود شبستری در گلشن راز، سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. امکان از اون ذات جدا نمیشه. این تو نیست که در یه امکان به ذات رو میگم ها، تا یه دوره مثلا ممکنه به ذات باشه، از یه دوره واجب به ذات بشه، ممکنه واجب به غیر بشه، ولی این امکان به ذات همیشه همراه اوست، ازش کنده نمیشه. این فقر، این سیه رویی ذاتی ماست و الله هست، کنده نمیشد. اینا پیامبر هم بشوند، انسان کامل هم بشن، بازم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، عبودیت ازش کنده نمیشه، امکان ازش جدا نمیشه. پس اینها تلبسشون به این ممکن بودن، این قابل زوال نیست. پس بحث مشتق اینجا نمیاد، چون مشتق بوده جاییست که وصف زائل بشه. به همین بیان ممتنع الوجود به ذات، به همین بیان واجب الوجود به ذات، گفته اینا همه از بحث مشتق خارجه. به همین بیان علت، به همین بیان معلول. خب علت معلول، معلولیت ذاتی شد که جدا نمیشه ازش که. مگه میشه یه معلولی معلول نشه؟ این معلول است، تا آخرش هم معلول است. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. نه علیت به ذات از خداوند منفک میشه یا دائم الفضل علی البریه، و نه معلولیت به ذات از ممکن مستغنی میشه، جدا میشه. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. بنابراین اینا از محل نزاع خارجند. چرا؟ چون تلبس به ذات از اینها منقضی نمی شود تا بعد شما بگید حقیقتن یا مجازن. اینها مثل ذاتیات می مونن. اینم فرمایش مرحوم ناینی. پس مرحوم میرزا ناینی سه چیز را از محل نزاع مشتق خارج دانست. یک، اسم آلت. به چه دلیل؟ گفت موضوع لینا شأنیت، استعداد، قابلیت. اصلا در موضوع اسماء آلات تلبس مطرح نیست. دو، اسم مفعول. به چه دلیل؟ گفت اسم اینا وضع شدن برای من وقع علیه الفعل، و وقتی فعل بر او واقع شد دیگه همیشه است دیگه، انقضا و تلبس توشون معنا نداره که بعد نزاع کنیم در حقیقت و مجازش. و یکی هم در مثل ممکن الوجود و ممتنع الوجود و واجب الوجود به ذات ها، که اینها هم ازش هیچ وقت کنده نمیشه، بنابراین در اینها هم انقضا و تلبس معنا نداره. این فرمایش مرحوم ناینی است. یه دو دقیقه به من وقت بدید، من نقد این رو هم عرض کنم. یه نقد دو دقیقه بیشتر وقتو نمیگیرم. راجع به اون اولی که اسم آلت باشه، عرض میکنم که راجع به مدعای اولش اسم آلت بود دیگه. در مورد اسم آلت عرض میکنم که نهایت حرفی که شما ناینی میتونی بزنی اینه که مبدع در اسم آلت به نحو استعداد و قابلیته، نه فعلیت. یعنی به چه میدونم مکنسه میگن مکنسه، به مدفع میگن مدفع، به منشار میگن منشار، یا مثالی خودی زد مفتاح رو میگن مفتاح. چرا؟ چون شأنیت فتح داره، شأنیت بریدن داره، شأنیت نمیدونم اینها رو داره، فعلیت نیست. خب باشه شأنیت باشه، خب باز قول مشهور رد نمیشه. اگه این شأنیتش از دست داد چی؟ آیا حقیقتا باز بهش گفته میشه یا نه؟ خوب دقت کنید، مثال میزنم. یکی از اسماء آلت همین مفتاح که خودش مثال بذار، رو همین که مثال خودشه بگم، همین مفتاح که خودش مثال زد، کلید خود یه دندره هایی داره، دندره پایین کلید مفتاح هست، کلید هست. خب این دندره هایی که زیرش هست اینا بشکنه خراب بشه، خود یه باز نمیکنه دیگه، شأنیتش از دست داد. حالا آیا بازم حقیقتا بهش اطلاق میشه مفتاح اطلاق میشه؟ چرا میگید شأنیت ازش قابل زوال نیست؟ چرا قابل زواله؟ اونم یه تعدادی از این دندره هایی که پایین این کلید هست که با در جفت میشه، اگه اب بین بره اونم شأنیتش رو از دست میده. مکنسه هم همینطور خراب میشه، مدفه هم همینطور خراب میشه، خراب میشه دیگه نمیتونه اون عمل کنس را یا عمل گرم کردن را یا بقیه را انجام بده. بنابراین انقضا تو اینها هم معنا داره. ما برای مای مشهور، برای اینکه بحث مشتق رو جاری کنیم، برای اینکه بحث مشتق رو جاری کنیم، حتما فعلیت که نمیخوایم. گفته خود مشهور هم گفته بودن تلبس هر جور باشه، بعد از اینکه تلبس زائل شد اطلاق حقیقی یا مجازی، حالا تلبس فعلیت باشه یا شأنیت باشه، غایت الامر در اسم آلت تلبس به نحو فعلیت نیست، به نحو شأنیته. همون شأنیت که زائل شد، همون استعداد که زائل شد، دوباره بحث مطرح میشه. این چه طوریه، چه اشکال داره؟ این از این عرض شود که بعد هیچ طوری نیست که ماده تو یک کلمه ای یه تلبس رو تو کلمه تلبس دیگه. ماده فتحه وقتی تو مصدرش میره میشه فتح، تلبسش فعلیته، ولی تو اسم آلتش میره میشه مفتاح، تلبسش شأنیته. هیچ طوری نیست که یه ماده با یه هیئتی یه نوع تلبس داشته باشه، همین ماده با یه نوع با یه هیئت دیگه تلبس دیگری داشته باشه. همین مفتاح مثالش. راجع به مثال دومی که زد اسم مفعول، بعدم مثال زد به مقتول، عرض شود که ما قبول نداریم که اسم مفعول وضع شده برای من وقع علیه العمل، که بعد میگید یار که عمل واقع شد این تا آخر این خصوصیت رو داره. نه، اسم مفعول برای من وقع علیه العمل معلوم نیست وضع شده باشه. به نظر میاد که اسم مفعول وضع شده برای ما یقوم و به المبدأ، منتها نوع قیامش قیام وقوعیه. اسم فاعل وضع شده برای من وقع علیه المبدأ ولی نوع قیامش قیام صدوریه. اسم مفعول وضع شده برای من وقع علیه المبدأ به قیام وقوعی. تا زمانی که قیام وقوعی باشد خصوص متلبسه، زمانی که قیام وقوعیشو از دست داد اون موقع میشه انقضا متلبس. حالا مقتول هیچ وقت دست نمیده. خب این مثالش اینجوریه، همه اسم مفعولا کسی مقتول نیستن، بقیه چیزایی که هست، بقیه مضروب. تا زمانی که این آدم کتک خوره وقع علیه الضرب، قیام وقوعی داره. بعد از این که این قوی شد، پیکلمند شد، دیگه حالا کتک خور نیست، حالا بازم اطلاق مضروب برش حقیقی یا مجازی تر میشه. مثال مقتول به غلط ننداده شما رو، مثال مقتول قیام وقوعی سلب نشده، اما همه اسم مفعولا اینطوری نیستن. مضروب هم اسم مفعوله، بعد از یه مدت که قوی تر شد کتک زن شد، اون موقع اطلاق مضروب به این آدم که قبلا کتک میخورده حقیقی یا نه. نکته اصلی اینه که مرحوم ناینی ادعا کرد اسم مفعول وضع شده برای من وقع علیه الفعل، ما داریم میگیم اسم مفعول وضع شده برای ما یقوم و به المبدأ منتها به قیام وقوعی. روی این فکر کنید. و اما راجع به اشکال سومی که مشهور کرد که گفتش که در واجب و ممکن و اینها، خب باشه، مگه مشهور ممکنه اینا؟ مگه مشهور خودشون نگفتن امثال ناطق مشتق اصولی نیستن؟ چرا؟ چون با انقضاء وصف ذات از بین نمیره، ذات هم از بین میره. ممکن و واجب و ممتن و اینها هم همینطورن. این مثالا اینطوری هم، یعنی با در این کلمات با انقضاء وصف ذات هم از بین میره، یعنی ذات وصف با هم هم نمیشه این ذات بماند ولی امکان نداشته باشه، امکان همیشه ذاتیشه. خب مشهور منکر این نیستن آین آینی، مشهور تو مشتق رو تک تک کلمات که بحث نمی کنن که شما یک کلمه ای ورداری بیاری بگی ببین این اسم فاعله و اینجوریه بعد نقض کنی. مشهور یه بحث عام دارن می کنن در مورد هیئت مشتقات، یه بحث عام می کنن. هیئت برای هر کلمه جداگانه و مستقلن وضع نشده که با مثل ممکن و واجب و اینها بشود نقض کرد کلام مشهور را. اینطور نیست. هیئت یه وضع عام داره، دعوا در این که این موضوع له عامش چیست، خصوص متلبس به مبدا بالفعل یا عام. و الا اینکه شما یه سری مثال ردیف کنی، واجب به ذات، ممکنه به ذات، ممتنه به ذات، بعد بگی ببین اینا الان با طلب در اینا انقضای تلبس ما نداره، مشهور با این مشکل ندارن که میگن خب باش اینا از محل نزاع مشتق خارجن، همونطور که تو ناطق خارج کردن این مثال هم خارج میکنن. بحث مشهور عامه در مورد هر وصفی است که با انقضای اون وصف، هر وصفی است که با ذات این همانی داشته باشه و با انقضای اون وصف ذات از بین نرود. بله مثال هایی مثل ممکنه به ذات، واجب به ذات، ممتنع به ذات، اینا از نزاع مشتق خارجند. پس بنابراین محل نزاع مشتق را عند المشهور تبیین کردیم. بعد قول صاحب فصول رو که میگفت اسم مفعول ها از این خارجند نقل کردیم و بیان کردیم که دلیل صاحب فصول رو مرحوم آخون درست نقل نکرده. دلیل صاحب فصول رو از متن خود فصول براتون خوندم، دلیل چیز دیگری بود. بعد دلیل صاحب فصول هم رد کردیم. بعدم قول میرزای نائینی رو نقل کردیم که اسم آلت را و اسم مفعول را و یه سری اسمهای فاعل رو خارج کرده بود از نزاع. عرض کردیم حرفش در مورد اسم آلت و اسم مفعول درست نیست و اون مثالها هم ولو از محل نزاع خارجن ولی مشهور با خروج اونها مشکلی ندارند، کما که خودشون هم مثالهایی رو خارج کردن. روی این بحثا فکر کنید، بحثای مهم و مفیدی است. انشاءالله فردا ادامه بحث. والحمدلله رب العالمین. محمد بود.